معمولا دوستان میدونن ساختمونایی هم که میسازیم، یه ساختمونی که مثلا من الان کارخونه‌ای که از تو صفادشت ظرف 6 ماه 7 ماه جمعش کردم، یعنی میخوام بگم، ولی ساختمونی که میسازم اگه یک ساله باشه من 3 ساله میسازم، ولی خیلی اصولی که لذت ببرم از اون چیزی که روزانه میام نگاه میکنم لذت ببرم. ولی الان واقعیتش های دکتر ذهن من بیشتر تو تولیده، خیلی گرفتار.
خب پس بریم سریعتر وارد تولید بشیم. سال 98 یه واحد صنعتی اجاره کردید که تولید و استارت بزنید. چرا اجاره؟ شما که وضعیت خوب بوده ماشاءالله، چرا نخریدید؟
خب به خاطر اینکه من گفتم که بیام تو حوزه‌ای که ببینم که اون دوستانی که تو اون حوزه هستن، مثل شهرستان ملارد، جای دیگه هم رفتم، یک سال قبل از اون شهرهای دیگه رفتم، حالا دوست ندارم خیلی اسم ببرم، خاطراتش نه خیلی خوب بود نه خیلی بد بود، یعنی خیلی هم بد نبود، ولی شهرستان ملارد اومدیم و خدمت شما بزرگوار، بالاخره از دوستان سند معدن، از ریاست سند معدن اینجا جا داره تشکر کنم، از معاونتایشون، همکارایشون که کمک کردن. البته این کمکی که این بزرگوارا کردن کمک به ایرانی کردن، حالا شخص بنده جای خود، ولی خب ما هممون، من عقیده شخصی اینه که بتونم یکی ایرانی را حد امکان بیشتر که بیارمش سر کار. حتی من به همکارام هم سپردم، گفتم اگه کسی یه مقدار خدای نکرده معلولیتی هم داشت، در حد چند نفری قبول کنن که یه دم از اون جام نون ببرن، یعنی اینم توی رزومه‌های زندگیمون باشه، حداقل فردا بالاخره همه اون رفتنی هستیم دیگه،
که سلامت باشید. خب مجموعه رو اجاره کردید، تولید رو شروع کردید، تولید ریسه روشنایی. چرا؟
اون زمانی که ما اومدیم کار رو شروع کردیم، یک چینی در شرک صنعتی منطقه آزاد قم، شرک صنعتی سلفچکان اینجا اومده بود، اینا را مثلا اگر روزی 200 تا 300 تا کارتون تولید میکرد، 10 تاشو تولید میکرد، 190 تاشو بسته‌بندی کرد و میفرستاد. ما اومدیم ریسک کردیم، شریک سرمایه‌گذار خارجی داشتم، چون رزومه خوبی داشتم از اولم خدمتتون گفتم، این اعتماد بین ما، اومدن برای یک مهمانی که ما بریم از روسیه چوب بخریم و ببریم برای چین. ایشون کارخونه چوب داشتن، کارخونه خیلی بزرگی، 65000 متر کارخونهشون. بعد این کارو ما اومدیم با ایشون، بهشون پیشنهاد دادم، گفتم که این کار اینجوریه، خیلی سخته ولی خیلی علاقه دارم، از شما خواهشم اینه که هر جوری هم بخواید، من رزومه منو میدونید، 20 ساله با پدر شما کار کردم، سرمایه شما رو شخص من تضمین میکنم. که این ریسکو کردیم و الحمدلله شروع کردیم، باز 17 18 نفر هموطنمون ریسه رو که اولین تولید کننده ریسه بودیم،
بله،
که تولید کردیم واقعا، قبل از ما کسی بود ولی اونقدر تولید نمی که، اولین تولید کننده ریسه بودیم که الان الحمدلله اون زمان مثلا از روزی 30 40 کارتون شروع شد، الان روزی 500 تا کارتونه.
اونقدر تولید نمی‌کرد، یعنی چیکار
می‌کردیم؟ ببینید معمولا منطقه آزاد، حالا خب زیاد تو، خب منطقه آزاد یه کارایی میشه کرد که من
مونتاژی بوده؟
بله
مونتاژی بوده، یعنی
خب ببینید منطقه آزاد یه مزایایی داره،
بله،
که شما میتونید اینو تولید کنید و صادر کنید. حالا ما میایم میگیم که از وزارت سمت خواهش میکنیم، از دولت محترم خواهش میکنیم که از این تولیداتمون قسمتیشو بیاریم داخل کشور بفروشیم، قسمتشو صادر کنیم. ما میایم این قضیه، حالا کسایی که خارجی ان نمیتونن بیان داخل کشور چون شریک و معتمد خوبی ندارن، میترسن بیان داخل کشور سرمایه گذاری کنن، به خاطر همین خیلی ماشینالات نمیارن که بخوان وارد عمق کار بشن، به خاطر همین تولیدم خیلی نمیکنن، سعی میکنن جزئی وارد بشن. ولی این شریک خارجی که ما داشتیم، خب هم سرمایه‌اش آورد، چون تعهدی که من داده بودم میدونستم من تا آخرش پای کارم هستم و این تعهد، الان سرمایه‌گذاری فکر میکنم تا الان نزدیک 1000 میلیارد تومان فقط شریک خارجی من آورده این پولو، و من یه ضمانت کلامی بهشون دادم، یعنی سرمایه ثبت شدهش فکر کنم 140 میلیارد تومان بیشتره، بقیه‌اش من تعهد اخلاقی میدادم، میدونم که انجام میدم. اینو ما آوردیم توی خود شهر صفادش این اومدیم با یه ریسک بزرگ، چون مواد اولیه‌اش واقعا توی ایران تولید نشده بود، پی وی سی بود و اینا. الحمدلله موفق شدیم. حالا منطقه آزاد خب برای خارجی خیلی راحته، چون خیلی نه مشکل مالیات و نمیدونم ثبت و سفارش اون موقع که نداشتن، اصلا کالا رو وارد میکردم بعد وارد میخواستم بفروشن ثبت سفارش میکردم، ولی ما از اون اولش باید ثبت سفارش کنیم تا نقطه که میرسه گمرک تهران که انجام بدیم. ولی الحمدلله چون من دوست نداشتم مصنوعی روش کنیم، بیشتر کمک بزرگواران سند دی های دکتر رهگذر و سند و معدن، بالاخره های مهندس سیجانی و معاونت های محترمشون کمکمون کردن، بزرگوار همه شهردار محترم صفادش، بالاخره هر کسی که تونست تو این حوزه لطف داشتن و
خدا رو شکر.
آقای مهندس، شما آغاز تجربه تولیدتون خورد به دوران کرونا و خب به هر حال خیلی سخت بود. تو اون دوران به چه شکلی تونستید مدیریت بکنید که الحمدلله اون دوران رو رد کردید و الان بسیار موفق هستید؟
این برمیگرده به اون پشتوانه فکری دیگه، چون من میخواستم این تولید رو شروع کنم، از روزی که این فکر رو کردم حساب سرمایه مالیم هم داشتم، به خاطر همین جنسی که ماشینالاتی که آوردیم اون موقع مثلا 12 میلیارد تومان واقعا اصلا نگاه میکردید آدم چون گوشه سالن، چون کارخونه هم بزرگه، بعد اومد ماشینالات نشست کف کارخونه، کرونا شروع شد که این ماشینالات چینی بودن، اصلا نیروی ایرانی که نمیدونه ریسه تولد ریسه تو ایران اصلا کسی تجربه شو نداشت، که به خاطر همین ما مجبور بودیم یک چینی بیاد اینجا آموزش به ما بده که الان افتخار اینو داریم که
مهندس کرونا رو که با همون چینیه نیاوردید.
ببینید واقعیت من رسیدم ایران کرونا شروع شد دیگه، یعنی ماشینالات و تحویل کانتینر دادیم، یه سری قطعات تحویل کانتینر دادیم و اومدیم ایران. فکر میکنم 2 ماه بعدش، 3 ماه بعدش، 4 ماه بعدش کرونا شروع شد که 7 ماه ما همینجوری کارخونه رو درش رو بستیم و خاک میخورد. و ولی الحمدلله خب چون یه مقدار فکر کردم این کار انجام دادیم، خدا کمکمون کرد
الحمدلله. حالا قبل از اینکه ما وارد کارخونه بعدی شما بشیم و فضا عوض شه، رادیو هم گوش میکنید آقای مهندس؟
تو ماشین گوش می‌کنم آقای دکتر، چون برای اینکه واقعیت توی حوزه صنعت من شب و روز فکرم اینه که من به عنوان یک ایرانی اینو جدا میگم، اینو اغراق نمی‌کنم، حرف قلبی منه و همیشه هم سر این حرفم هستم. من یک روزی به این دنیا اومدم، یک روزی هم خواه نخواه ما ندیدیم کسی این دنیا رو بگیره، حضرت نوح که دیگه بیشتر از حضرت نوح. پس وظیفه انسانی من اینه روزی که از خواب بلند میشم فکر اینه که بتونم برای ایران خودم یک کاری انجام بدم، ایران خودم وقتی کاری انجام بدم در اون حوزه مملکت من آباد میشه، آرامش داریم. خب الان شما شهر صفادشت جنابالی دیگه مدیریتشو بالاخره انجام میبینید چقدر آبادی بوده، این به واسطه نیروی کار ایرانی بوده که کار کردن، زحمت کشیدن، صاحب زندگی شدن، این خیلی لذت بخشه. باور کنید من شاید فکر می‌کنم بهترین گنج دنیا رو پیدا کردم، به این نقطه از تولید رسیدیم.
بله، ولی نفرمودین که رادیو گوش میدین، کدوم رادیو رو گوش میدین؟
واقعیتش من رادیو پیامو، معمولا رادیو پیامو گوش میدم، چون برای اینکه صبح تو ماشین، بقیه روزا انقدر تلفن‌های من زیاده که تا دو بعد از ظهر معمولا.
ما هم توقع نداریم موقع کار تو منزل رادیو بشنم، اینم که تو ماشین میشنم، این خیلی هم متشکرم. و خواننده مورد علاقتون کیه؟
خواننده ها که همه دوستان خوبن، ولی معمولا من آقای حمید ایراد رو گوش میکنم.
به به، آقای پاکزادیان آقای حمید ایراد رو دوست دارن. بله، هله، بفرمایید.
تو تمنای منو یار منو ای جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنایی که هستی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، بس بمان تا که نمانم به تماشایی که هستی. تماشای کسی شوریده یا زرد دل بی سر و پا من در شهر شما شگن گوش نما من دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست جانا به خدا من 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 مستی هر نگاه تو بند به بند موی من خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من رسوا می کند مرا غوغا می کند مرا آتش می زند به دل شیدا می کند مرا شوریده یا زرد دل بی سر و پا من در شهر شما عاشقم تر از مردم این شهر اگر هست جانا به خدا من 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 به خدا من
بله، این هم ترانه حمید هیراد بود، خواننده مورد علاقه مهندس امیری، که امیدوارم که دوست داشته باشن و شما شنونده هم دوست داشته باشید. یه پیامکی رو خوندم که گفتم همراه بربلنده همت هستم و بخش پایانی برنامه رو که میشنون دوست دارم. ایشون به من گفتن که چرا اسم من رو نگفتید؟ شما ساعت 22 و میخوام بگم چقدر ما با جزئیات اهمیت میدیم. 22:12:57 که پیامکتون رو فرستادید من خوندم و نام و نام خانوادگی شما همراه پیامک نبود. و ما آقای محمد رضا نخودکار ممنونم که برنامه بربلنده همت رو میشنوید. گفتن که شغل پدر فرش بوده، چطوری به این موضوع ادامه ندادید و سراغ موضوع دیگری رفتین؟ هنوز هم فرش جواب نمیده آقای امیری؟ فرش جواب نمیده هنوز؟
بگم خدمتتون؟
آره بگین لطفا.
سوال
شنونده است.
الان سعی میکنیم که فرش تبریز زیری پام بندازیم به خاطر اینکه حمایت از هموطن ایرانیه.
بله.
ولی خب تو این کاری که هستیم خیلی خوشحالیم، تو این حوزه که هستیم فکر میکنم دوستان از ما توانمندتر هستن، تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، ولی تو حوزه که الان ما لامپای هالوژن و همین تولد نایلون که خوشبختانه ارزاوری داره مال کشور عزیزمون و همین اولین تولید کننده فندک تو ایران هستیم و بعد از ما 10 نفر فعال شدن، ولی خب آنچنان رزومه ای ندارن. با افتخار میگم اونم به واسطه سرمایه گذار خارجی که ما داریم تو این حوزه، به خاطر اینکهشون سرمایه گذاری کرده و متعهد این که بالاخره سرمایهشو زنده کنه. فکر میکنم که تو این حوزه ما بهتر مفید باشیم، به خاطر همین بالاخره دوستان توانمندتری هستن تو حوزه فرش و اینا دیگه. ما
این البته سوالیه که
گلکمن خدمتتون عرض بکنم، ما هنوز وارد حوزه اصلی و تولیدی آقای مهندس نشدیم،
هنوز نرسیدیم،
یعنی شنونده هنوز آماده باشن فرش و نمیدونم ساخت و ساز و اینا رو همه رو بذارن کنار، هنوز تازه میخواییم وارد حوزه اصلی انشالله کارشون بشه.
ولی تو پرانتز اینم به همه شنونده ها بگم که حالا درسته که قدیم این مدلی بوده که پدر یه شغلی داشته و پسران به دنبال پدر میرفتن، ولی دیگه کوتاه بیاین دیگه، الان از همه مهمونایی که ما این مدت داشتیم باید به این به شما ثابت شده باشه که قرار نیست همیشه این اتفاق بیفته. حدود 244 پیامک داریم که وقت نمی کنم همش رو بخونم، اما ادامه گفتگو رو میشنویم، در خدمت شما هستیم.
خب آقای مهندس، من در این بخش از برنامه مطابق با روال همیشگی یه تعدادی کلمه و واژه خدمتتون عرض میکنم، لطفاً اولین کلمه‌ای که به ذهنتون میرسه یا جمله کوتاهی که به هر حال احساس میکنید بیان میکنید. کلمه اول پدر.
از نظر من موجودیت شخص خودم.
ایران.
ایرانم که همون مثال پدری که دارم، همون ایرانم همون رو صدق میکنه. اگر من موجودیتی دارم، ایرانم به واسطه ایرانه.
فندک.
فندک یک شغلیه که از نظر من شغل خیلی خوبیه، چون بالاخره میدونی که ما دیگه چوبا رو قطع نمی کنیم و آمار خیلی فروش با خیلی بالایی داره که متاسفانه تو کشور ما اطلاعات جامعی ازش نداریم و فکر میکنیم که شغل کوچیکه، ولی اینطور نیست.
حالا در موردش صحبت میکنیم. کارگر.
فکر میکنم که همه چیز این مملکت دست هموطنان زحمت کشمونه. اگه موجودیت من همیشه میگم موجودیت خود منم به واسطه دوستان زحمت کشمون است.
میانه
شهریه که خیلی عشق دارم بهش دیگه، خاطراتمه.
خانوادم
همون اعتماد اعتقاد دیگه.
کارآفرینی
هم جز خصوصیت شخصی خودم میدونم دیگه، باید من هر روز وقتی از خواب بلند میشم میگم که باید یک کارآفرینی جدیدی داشته باشم تا مثمر و مفید باشم.
تحریمم
من اعتقادم بر اینه که تا قسمتیشو شخص خود من میتونم کمک و بازی مملکتم باشم شخص خود من، ولی خب نیاز به تفکراتی داره که دوستان مسئول درک کنن این قضیه را. اطلاعاتی از تحریم و معمولا هم دارم، ولی خوبه که از ما تاجر و تولید کنندم اطلاعات بگیرن.
کلمه آخر مادر.
مادرم هر صداقتی که دارم، هر چیزی که الان شخصیت و وجودیت منو بار آورده مادر بوده.
بسیار عالی. خب وارد ادامه بحث بشیم. بعد از کارخونه تولید ریسه روشنایی وارد یه کارخونه جدید میشید، یه تولید جدیدی رو برای اولین بار تو ایران ایجاد میکنید، خط تولید فندک با برند جت فایر، درسته؟ خب به ما بگید چی شد که اصلا این حوزه رو انتخاب کردید و تولید فندک از کجا به ذهنتون رسید؟ چرا فندک؟
بله آی دکتر، ببینید نسل امروز ما، خب تکنولوژی هر روز عوض میشه. شما یک زمانی، من 15 روز پیش سفری داشتم، البته هر 2-3 ماه من سفری دارم به چین، میرم یه اطلاعات بروز کسب میکنم ببینم که تکنولوژی چقدر رشد کرده. من اعتقادم بر اینه که باید با خارج از، همونطوری که خانواده من با اجتماع باید ارتباط داشته باشه، اگر نداشته باشن نمیشه. خب منم رفتم سفر، همین سفر گذشته موقع کرونا رفته بودم، بعد دو سه سال نتونستیم بریم، چینی ها خب بخاطر به واسطه مریضی کرونا اینا نمیتونستیم بریم. یهو رفتم دیدم که اصلا این مملکت، یک زمانی چینی ها افتخار میکردن بهشون، میگفتن ماشین چینی، میگفتن که ماشین چینی ما رو مسخره میکنی، یا BMW یا پورشه یا آودی، کمترین ماشینشون آودی بود، ماشین های آلمانی ژاپنی خیلی کم سوار میشدن. ولی الان چینی با افتخار ماشین خودران هواوی سوار میشه، یعنی این تکنولوژی رشد کرده. حالا به واسطه اینا از تولید فندک شروع کردن. یک زمان چینی ها فندک می آوردن توی ایران، سال 78 اگر 1000 تا داخلش بود 500 تاش اصلا نابود شده بود، بقیهش هم به چند روز استفاده می‌کرد. ولی الان من میتونم بگم که تکنولوژی که چینی ها تو این وسیله به دست، میدونید که فرانسوی ها بازار فندک دنیا رو فرانسوی ها شرکت بیک دستش گرفته، که یه مجموعه که خیلی عظیمه، خیلی ثروت کلانی داره، جزء 50 تولید کننده برتر دنیا. یه شرکتی بود به نام فلاماگاز که الان فندکاش هم تو ایران به صورت قاچاق میاد هستش، ولی خب ما شبیهش رو تولید کردیم، تشکیلات ببینیم، با افتخار میگیم که خوبه. بعدش عرض کنم شرکت بیک اینا جز 50 تولید کننده برتر دنیا، یعنی بنز و بی ام و شرکت هایی که بودن این هم توش بودن، به خاطر اینکه ببینید شما یه سرمایه عظیمی، فروش عظیمی داره تو دنیا. مثلا شرکت فلاماگاز ماهی حدودا نزدیک 60-70 میلیون عدد فندک فروش میره.
نیاز ایران چقدره به فندک؟
ایران، نیاز ایران در کل بین 25 تا 30 میلیون عدد، الان یک مقدار کمتر،
25 تا 30 میلیون عدد در
ماه.
در ماه؟
بله. ماه؟
بله.
بعد بالا
خوره خیلی بعد چه مقدارش الان وارد میشه؟
الان ببینید ما یه مقدار به خاطر مشکلات و پروسه کار روندمون کند شده، ولی انشالله اگه خدا کمک کن و دوستان مسئول که همیشه کمک حال ما بودن کمکمون کنن، انشالله فکر مانم بعد از عید ما تا الان ما 3 میلیون عدد تولید میکنیم، بعد از عید بشه مثلا 7-8 میلیون عدد، انشالله تا 12-13 میلیون عدد توانمندی تولید.
یعنی الان از 20 میلیون فندک مورد نیاز ماهیانه یه چیزی حدود 15-16 میلیون داره وارد میشه، بقیهش هم 3-4 میلیون رو فقط شما دارید تولید میکنید.
3-4 میلیون عددشو، ولی خب ما انشالله سعی میکنیم بعد از عید بتونیم. البته یه چیزایی هست، یه بازار بین المللی میخواد، ما در آینده میتونیم، ولی الان وقتی بازار داخلیمونو نمیتونیم تامین کنیم، تو اون حوزه ورود نکردیم، انشالله که بتونیم.
یعنی این آمادگی رو دارید که یک روزی ما 20 میلیون نیاز خودمونو تامین بکنیم ضمن این که صادرم بکنیم؟
بله، تو برنامه همون هست انشالله، که عرض کردم خدمتون بعد از عید ما انشالله حد الامکان 200-250 نفر هموطنان عزیزمون انشالله افتخار اینو داریم که در خدمتشون باشیم، بیان و اونجا مشغول به کار بشن
انشالله.
و 200-250 نفری که میان تو اون حوزه فندکامون حداقل ماهی 1.5 میلیون عدد اضافه میشه، هم بعد از عید برج 3-4. بعد تو حوزه روشنایی لامپای LED و اینا انشالله که اونم داریم یه سری در ماشین رو تیابون.
خب کارخونه سوم شما تولید فیلم نایلون که به صورت 100% محصولات شما هم صادر میشه، در این خصوص هم برای ما یه توضیح میفرمایید؟
خب این برمیگرده به حوزه ارتباط ما با خارج. حالا این صحبت که میکنم آقای دکتر تو حوزه سوالی که جناب عالی فرمودید نیست، ولی یه تیکه کلامی میام. من اگر توی الان تولید موفق هستم، یه بازاری را دارم که خودم بازاریابی میکنم. یعنی الان جناب عالی اگه تشریف بیارید کارخونه ما اصلا اطلاعاتی از بازار نداریم. پسر خود من هست که تو بازار برق ایران مشغوله، و شریک من هست که تو بازار فندک و اینا مشغولن، که ما بازار رو دستمون داریم. خوشبختانه من یک شریک خارجی دارم که اطلاعات و نیاز خارج رو میدونه. ایشون اومد به من گفت آقا نایلونی که ما داریم توی کشورمون مصرف میکنیم که اون در ماه 5,000 تن 6,000 تن گوغ از کشور شما میاد، شما چرا دوست نداریم ما اینجا تولید کنیم؟ گفتم که خب بشینیم برنامه ریزی کنیم. ایشون اومد و دستشون درد نکنه هزینه ماشینالات اولیشون پرداخت که آورد. ما الحمدلله الان 100% محصولمون رو صادر میکنیم به کشور چین، که قبلا ما مواد خامش رو میفروختیم و الان هم میفروشیم، چون اونقدر تولیدات ما میگم ماهی حدوداً تا 4,000-5,000 تن 10,000 تن نیازه که خود کشور چینه، که ما ماهی 500-600 تنشو داریم تولید میکنیم.
آقای مهندس، رابطتون با کارگرا، نیروهای انسانیتون به چه شکلیه؟
من همیشه خدمت هم
به عنوان یک کارفرمایی که بیش از 400-420 تا نیرو داره،
من همیشه میگم که هرچه دارم الان توی کارخونه ما تولید میشه، شعار من اینه، میگم من یک نفر، من امیریم، من با سرمایه که دارم اومدم، این همه جنس که میره بیرون هموطن من داره زحمت میکشه، پس من اینا رو از صمیم قلب دوست دارم و ارادت دارم به تک تکشون، یعنی اینا اگر نباشن جامعه هم وجود نداره. الان شما ببینید دنیا دنبال اینه که نیروی کار داشته باشه دیگه، پس نیروی کار هموطن من، البته من نیروی کار نمیگم به خاطر اینکه من میگم هموطن همکار میگم، خیلی ارادت دارم خدمتشون، از همین جا هم تک تک همکارو و کسایی که زحمت کشن دستشون رو میبوسم.
شما شخصی به نام حسن مهرابی میشناسین؟
بله.
سلام کردم به شما و گفتن که آقای مهندس امیری یک مرد واقعی هستن که در زندگی به خود من و خانواده من لطف زیادی داشتن، باعث پیشرفت بنده شدن، برای بنده در بازار تهران مغازه تهیه کردن و من همیشه دعاگوی ایشان هستم. حسن مهرابی.
بسیار عالی.
خواستم سندی بر صحبت‌های ایشون باشه. الحمدلله.
آقای مهندس، ما یواش یواش به اواخر برنامه داریم میرسیم، برنامه هاتون برای آینده به چه شکلیه؟
برنامه من، آقای دکتر، من اعتقاد دارم تا روزی که پاهام راه میره برای این وطنم زحمت بکشم، نه اینکه منتی روی وطن منه، فردا فرزندان ما، فردا فرزندان تک تک ما، جنابالی، همکارا، همه ما، من تا روزی که بتونم برای مملکتم مفید باشم، و واقعا اعتقادم بر اینه، اگر افزوده سرمایه که دارم فقط تو این فکرم که بتونم تو وطنم حدل امکان ایرانی بتونه مشغول به کار بشه، این دغدغه منه.
طلب مهاجرت هم فکر کردید؟
متاسفانه بله، قبلا این تجربه رو داشتیم، البته خب یه جریانی بود که یک دوست خارجی داشتم، ایشون تشویق کرد که قرار اونجا، ولی خب از اونجایی که من وطن دوستم،
بله، به تشویقشون گوش ندید لطفا.
بله، نه ببینید، من همیشه به دوستان میگم من اصلا هیچ اعتقاد، به خاطر اینکه زیبایی وطن ما اصلا همه چیز زیباتر، واقعا هم برای چی، ولی برای کشف علم و تجربه خیلی دوست دارم برم یه تجربه رو کسب کنم. الان شما ببینید توی دنیا مثلا خیلی کشورها نیستن که بتونم فندک رو، هستن خیلی کم تولید کنم، ولی ما الحمدلله اومدیم، پس این تجربه سرمایه گذار خارجی بوده که لطف کرده. الان هموطن ایرانی من، شما ببینید مواد اولیه فندک ما یه جوری بوده که به خدا قسم ما ماها شب و روز اینو نمیتونستیم از دستگاه تزریق درش بیاریم، ولی خب اون خارجی سرمایه گذار این لطف و کردن در حق ما، این تکنولوژی رو ما آوردیم الحمدلله. الانم من به شما بگم شرکتی از توی چین جنسشو ورداشته ثبت جهانی کرده که کسی اینو نتونه تولید کنه. من به جرئت، ببینید الان توی این برنامه میگم، کارشناسی هم هست، اگر تخصص این تو این حوزه از هر جا بیاد اون جنس رو من میذارم جلوش، جنس خارجی هم میذارم. من میگم که جنس ما از یه چیزایش کفیتش از اینم بهتره که اون ادعایی نداره، ثبت جهانی کرده، یعنی به دنیا داره میفروشه، همون جنس های دکتر خدمتون نشون میدم.
بسیار عمالی. بسیار ممنونم از حضورتون آقای مهندس، لذت بردم، ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتید، تو این برنامه حاضر شدید، گفتگوی خوبی بود، البته خیلی از سوالات باقی موند، زمان اجازه نداد. حالا انشالله بتونیم تو یک فرصت دیگه در خدمتتون باشیم. من از همینجا از همه عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خسته نباشید. به نظرم با موضوعات مختلف دیگه میتونیم در خدمت آقای امیری باشیم. ماشاءالله هزار ماشاءالله در حوزه‌های مختلف فعال هستن. اما در برنامه بربلندای همت ما بخشی رو داریم که کارشناس محترم برنامه رو میشنوه و سعی میکنه که به صورت خلاصه آنچه که در برنامه گذشته رو کلید واژه‌هاش رو به شما بگه. در خدمت جناب مهندس فرهاد محمودی، کارشناس